مقاومت رو با او میشناسیم، او که مرد میدان بود، مردی که مبارزه با ظلم و ستم را وظیفه شرعی و تکلیف خود میدانست. ساعت به وقت حاج قاسم عنوان برنامه ایست که همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
ساعت به وقت حاج قاسم.
بهترین اصوات در گوش شما وجود داره، مثل صدای میر حسین.
شهید قاسم میر حسینی که از سرداران لشکر 41 سار الله، او هم در میدان نبرد در هنگام دفاع از اون شخصیت های استثنایی و جالبه. من مردم سیستان رو اینجور شناختم.
سید الشهدای همه شهدای استان سیستان بلوچستان و بزرگ لشکر سارالله، مردان وقتی که ایشون شروع به صحبت میکرد، دور ایشون حلقه میزد، از بسم الله الرحمن الرحیمی که شروع میکرد تا انتهای صحبتش، واقعا مثل این جوجه هایی که مادرشون میذاره غذا رو تو دهنشون، هی دهن باز میکنن اینطوری تمام دهنشون متوجه دهن مادر هست. همه این گردان محصور ایشون میشه، همه این گردان محصور
ایشون میشه. باز اینا یک قابط تعادل در بین همه شون ترس بشه، جایی ادوان هلیکوپتر میره که یعنی دشمن بیاد با هلیکوپترش نیروی پیاده بکنن، باز اونجا با سلاح بذاریم که بدونیم هلیکوپتر بزنیم، توجه میکنیم.
همینقدر تو جبهه میپیچید شهید میر حسینی اومد، والله قسم انگار یه لشکر میومد. اینقدر تأثیر داشت کل جبهه.
ما افتخار میکنیم میر حسینی مال ما بود، اون انسانی که یک لشکر به تنهایی بود، یک لشکر به تنهایی بود. تجلی ابوالفضل العباس برای لشکر بود، تجلی ابوالفضل العباس برای لشکر بود.
من تو حالت بعد یادمه وقتی که عراقی ها پاتک کردن، شهید میر حسینی رفت تو پاتک ها، تو اوج سختیه
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل، فلسطین و اسرائیل، را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گرفت. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد درگیری های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید تا به این شکل مشخص شود صهیونیست ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی ها از همه سرزمین خود رضایت نمی دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948 بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه های نبرد با صهیونیست ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. الذين اقاموا عليها دولة الكيان. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا دو شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
یادت باشد رو از رادیو مقاومت بشنوید.
یادت باشد. قسمت 25
شما شنوندگان همیشه همراه رادیو نمایش با بخش 25 از مجموعه نمایشی یادت باشد با شما همراهیم. در قسمت قبل شما ماجرا رو تا اونجا دنبال کردید که حمید به عنوان داوطلب در قالب نیروهای مدافع حرم در حال اعزام به کشور سوریه است که به دلایل امنیتی پروازشون لغو میشه و حمید با ناراحتی به خونه برمیگرده. این در حالیه که فرزانه از ماجرای اعزام به سوریه اطلاع نداشته و این موضوع شوک بزرگی برای اونه. و حالا ادامه ماجرا.
سلام آقا.
سلام، کجای خانم؟ صوتت میاد ولی تصویرت رویت نمیشه.
تشریف بیاریم وارد تدارکات.
آشپزخونه ای؟ بوی غذا نمیاد، یعنی هنوز اقدام نکردی واسه نهار؟
اختیار دارین، ناهارمون الان توی فر تشریف داره، به خاطر همین بوی نمیاد.
ای بابا، بازم زود قضاوت کردم که. چی هست حالا؟
چی دوست داری شما؟
نگو که پیتزاست.
چرا اتفاقا؟ خود خودش
فتبارک الله، همسر کدبانوی من. اگه بدونی چقدر هوس پیتزا کرده بودن.
خب لابد خبر داشتم که اقدام کردم آقا. این کتاب چیه دسته؟
اینو پسر صابخونه داد.
داده بخونی؟
نه، اینو موقعی که سرباز بوده از کتابخونه پادگانمون امانت گرفته ولی یادش رفته پس بده.
آه. بس اینم پادگان شما خدمت کرده.
آره منم الان فهمیدم یه سالی میشه خدمتش تموم شده.
حالا کتابو داده که برگردونی شما کتاب خونه.
بله بله.
کتابش چی هست حالا؟
گناهان کبیره.
گناهان کبیره نوشته آیت الله دستخیر؟
آفرین.
بده من ببینم امید. میدونی من چقدر دنبال این کتاب بودم؟
راست میگی؟ پس میگیرم بخونیش.
از کجا میگیری؟
کتاب خونه دیگه.
یعنی چی؟ خب الان کتاب اینجاست دیگه، راحت یه روزه میخونمش میبری.
اصلا حرفشم نزن.
نفهم چی میگه
شما. بی زحمت اینو بدش من. بده.
خب
فرزانه خانم، ما که این کتابو امانت نگرفتیمش، جایی هم به اسممون ثبت نشده، پس فعلا حق خوندنشون نداریم.
وای حمید خیلی داری سخت میگیری به خدا.
سخت هست فرزانه، این کتاب جزء اموال عمومیه، یعنی بیت المال، وقتی اجازه داریم ازش استفاده کنیم که این اجازه بهمون داده بشه. پس من اینو میبرم کتابخونه پادگان تحویل میدم، همونجا هم با کارت عضویت خودم امانت میگیرم، میارم تحویل میدم به شما.
یه بار دیگه منو شگفت زده کردی آقای زیادی مثبت. من جواب میدم همین جون، تو بشین یه چایی واسه خودت بریز الان برمیگردم.
بله چشم.
الو.
الو فرزانه.
سلام بابا جان، خوبی؟
خوبم ممنونم. حمید اومده از سر کار؟
بله اومده، چند دقیقه میشه کارش داریم.
نه
بابا
نه. میخواستم به خودت یه چیزی بگم. الان کنارته؟
نه آشپزخونه از چیزی شده بابا.
ببین امروز حاش حیدری رو دیدم، مسئول واحدشون.
خب
لیست اعزامیای سوریه تو جیبش بود، اسم حمیدم بینشون بود.
پس بالاخره رفتنی شد؟
نه نه نه، من کنسلش کردم.
چجوری بابا؟
هیچی، گفتم اسمشو از لیست خط بزنن.
بابا این بفهمه شاکی میشه به خدا.
عزیز من تو یه جوری بهش بگو که شاکی نشه.
من چجوری بگم آخه بابا؟
دخترم من این کارو به خاطر تو کردم، خودت هم پس یکم همکاری کن دیگه بابا.
آقا جون مثل اینکه داره میاد یه صدایی اومد.
خیلی خب ببین من قطع میکنم فعلا، کاری نداری بابا؟
نه بابا قربونت.
کی بود فرزانه؟
سلامت باشی، خداحافظ.
سلام برسون بابا جون، قربونت.
از خونتون بود؟
آره.
چیه؟ چرا رنگت پریده؟ خبر بدی شنیدی؟
نمیدونم.
نمیدونی؟ نمیخوای بگی چی شده؟
چرا میگم؟ بس برم فرو خاموش کنم، یه وقت نسوز غذا.
جان تو همینجوری میخوای جلوی من قدم رو بری؟
همینجان بیا بشین دیگه، انقدر خودخوری نکن عزیز من.
راحت باش بگو، نذار چیزی تای دلت بمونه.
دایی جان ببخشیدم، ولی کارتون اصلا خوب نبود، نباید اسم من از لیست اعزام در میابردی.
من صلاح دخترم رو در نظر گرفتم، فکر میکنم این حق رو داشته باشم.
شما آخه نگران چی هستین؟ که شهید بشم؟ به خدا اگه تقدیرم شهادت باشه تو همین قزوینم شهید میشم. قبول ندارین؟ خواهش میکنم دایی جان اجازه بدین من برم.
ببین حمید، اگه بنابر رفتن باشه، من و برادرت شرایطمون از تو مهیاتره برای اعزام. تو هنوز خیلی جوونی پسر، هر وقت ایشالله همسن من شدی اون موقع هر جا خواستی برو، اگه من جلو تو گرفتم.
یعنی الان خواست و نظر من هیچ اهمیتی نداره؟
والا خواست و نظر شما که مشخصه چیه. چرا از همسرت که اینطور کس کرده اینجا نمیپرسی خواست و نظرش چیه؟
فرزانه از همون اول میدونسته تو دل من چی میگذره.
بله میدونسته، ولی هیچ وقت نظرشو نخواستی. خواستی؟
فرزانه جان شما واقعا مخالفی من به وظیفه دینی و انسانی خودم عمل کنم؟ به خدا اگه بگی نه دیگه حرفشو نمیزنم.
بگو فرزانه دخترم، بگو تو دلت چه قوقاییه.
دلم که آشوب آقا جون، ولی
ها ولی چی؟
من راضیم، بذاریم بره، هرچی خیر همون اتفاق میفته.
عجب. ببین این خط، این نشون، حمید بره سوریه بی برو برگرد شهید شده. طاقتشو داری تو؟
چی بگم آقا جون، منم به دلم برات شده حمید اگه بره شهید میشه، ولی دوست ندارم مانع سعادتش بشه.
فرزانه
تخلای ما بیفایده است آقا جون، حمید دوست داره بره مدافع حرم باشه، از خیلی وقت پیش راه خودش انتخاب کرده.
خیلی خوب باشه، به حاج حیدری میگم اسمشو برگردونه تو لیست. خب حمید جان، غیر دعا کاری از ما بر نمیاد، خدا پشت و پناهت باشه.
ممنون دایی، خیلی بزرگوارید.
نه، بزرگوار ایشونه که به اندازه دنیا دوست داره ولی خودشو داره ندید میگیره.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة. بالمهدي نحن منتصرون، للقدس ها إننا قادمون، لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون. إن حزب الله هم الغالبون، اضبط الشيطان هم الخاسرون. أيها السهاينة نحن منتقمون، نحن منتقمون. من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة، لأنه الله معنا به ننال الغلبة. لم يبقى إلا قليل على إزالة سرطان السهيون، إزالة سرطان السهيون. اعلموا يا أيها الكافرون، إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جهنا نحو النسل الأزلي آي باسم علي جهنا نحو النسل الأزلي وتيت في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك علي 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 اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس باده پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
دو گاراژ آشه. کسی تنها تومو نمیده.
از شما تومو خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بود.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه. حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو رو سارا سارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه 3 سیما.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن، اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره‌مند